تراک 45 صفحه 174. دوم این که گرچه افعال خدای تعالی و شرایع و احکامش معلل به جهات حسن و مزایای مصالح هست و وظایف عبودیت را به داشتن آن جهات تعلیل می کند، همانطوری که احکام و اعمال اوغلایی همینطور است، ولیکن بین شرایع و احکام او و احکام اوغلایی ما این فرق هست که جهات مزبور نسبت به ما حاکمیت داشته و در اراده و اختیار ما مؤثر است و ما از جهت اینکه اوغلا هستیم وقتی فعلی را دارای حسن و مصلحت بدون مزاحم میابیم وادار به انجام آن شده و وقتی حکمی را واجد این اوصاف میابیم بدون تردید قانونیت آن را امضا نموده و آن را در جامعه خود اجرا میکنیم. و این جهات غیر از معانی که ما آن را از سنت تکوین و وجود خارجی مستقل از ما و از ذهنمان اقتباس کرده ایم چیز دیگری نیست. و اگر اعمال حسنه را اختیار می‌کنیم برای این است که در مسیر خود دچار گمراهی و بی‌هدفی نشده و اعمالمان منطبق با سنت تکوین بوده باشد و مانند موجودات خارجی در مسیر حقیقت قرار بگیرد. به عبارت دیگر این جهاد و مصالح معانی هستند که از اعیان خارجی انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند و اعمال و احکام مجعوله ما متفرع بر این جهاد و محکوم آن و متأثر از آنند، به خلاف افعال و احکام خدای تعالی که خودش وجود خارجی است، همان وجودی است که ما از آن حسن و مصلحت را انتزاع کرده و افعال خود را متفرع بر آن می‌نماییم. با این حال چگونه ممکن است که افعال و احکام او متفرع به جهات مزبور و محکوم آن و متأثر از آن باشد؟ دقت بفرمایید. با این بیان این معنا روشن شد که جهات حسن و مصلحت و امثال آن با اینکه در افعال خدای تعالی و احکامش و در افعال ما و احکام اوغلایی من موجود است، در این حال نسبت به افعال و احکام ما مؤثر و حاکم و به عبارت دیگر داعی و علت قایی است و نسبت به افعال و احکام خدای تعالی حکومت و تأثیر نداشته، بلکه لازم لاینفک آن و یا به عبارت دیگر فوائدی عمومی است که مترتب بر آن می شود. آری، ما از جهت اینکه از اوغلا هستیم هر کار و هر حکمی که میکنیم برای این میکنیم که ناقصیم و بدان وسیله خیر و سعادتی را که فاقدیم تحصیل مینماییم. و اما خدای تعالی هر کاری و هر حکمی که میکند برای این نیست که چیزی را که تاکنون نداشته کسب نماید، بلکه برای این است که او خداست و اگر میگوییم کارهای خدای تعالی هم مانند کارهای ما دارای جهات حسن و مصلحت است، این فرق هم هست که افعال ما مورد بازخواست خدای تعالی و معلل به نتایج و مصالح هست، ولی افعال او مورد بازخواست کسی واقع نشده و معلل به غایت و نتیجهی که خدا بعد از نداشتن دارای آن شود نیست، بلکه هر کاری که می کند خود آن کار و آثار و لوازمش همه برای او مکشوف است. در این نکته دقت بیشتری کنید. آیات کریمه قرآن هم این فرق را تایید نموده و درباره اینکه خداوند محکوم این جهاد نیست می‌فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، پاورقی یکم، و نیز می‌فرماید له الحمد فی الاولا والآخرته و له الحکم، پاورقی دوم، و نیز می‌فرماید و یفعل الله ما یشاء، پاورقی سوم، و نیز می‌فرماید و الله یحکم لا معقب لحکمه، پاورقی چهارم. و اگر کارهای خدای تعالی هم مانند کارهای اوغلایی ما بود، صحیح نبود که بفرماید لا معقب لحکمه، برای اینکه در این صورت برای حکمش دنبال کننده می بود و کسی بود که رعایت مصلحت را در کارها و در حکم بر او واجب کند. و نیز صحیح نبود بفرماید یفعل ما یشا، زیرا که در این صورت دیگر نمی توانست هر چه می خواهد بکند، بلکه تنها کاری را می توانست انجام دهد که دارای مصلحت باشد. پاورقی ها 1. خداوند در آن چه می کند بازخواست نمی شود، بلکه آنان مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت. سوره انبیا آیه 23. 2. ستایش در دنیا و آخرت و حکومت بر هر چیز مخصوص اوست. سوره قصص آیه 70. 3. و خدا هر چه بخواهد می کند. سوره ابراهیم آیه 27. 4. خدا حکم می کند و کسی نیست که دنبال کننده حکم او باشد. سوره رعد آیه 41. ادامه متن. و درباره اینکه کارها و احکامش همه بر طبق مصلحت است می‌فرماید: قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، پاورقی یکم، و نیز می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، پاورقی دوم، و همچنین آیات دیگری که احکام خدای را به وجوهی از حسن و مصلحت تعلیل می‌کند. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، یعنی اگر می توانستم خواسته های بی جای شما را عملی سازم و معجزه پیشنهادی شما را که اگر به هر پیغمبری نازل شود قطعا کار او و قومش را یک سره می کند جامعه عمل بپوشانم، ناچار کار من و شما نیز یک سره گشته و یکی از ما دو طرف دعوا نجات یافته و طرف دیگر هلاک و دچار عذاب می شد و معلوم است که در این میان تنها شما معذب و هلاک می شدید چون ستمکار شمایید و عذاب الهی هم شامل حال ستمکاران است، زیرا خدای سبحان منزه تر از آن است که ستمکار را از غیر ستمکار نشناخته و مرا به جای شما عذاب کند. پس در این که فرمود والله اعلم بالظالمین، یک نوع کنایه و تعلیلی به کار رفته و معنایش این است که شما معذب خواهید بود برای اینکه ظالمید و عذاب الهی جز به ظالمین کاری ندارد. و این جمله اشاره است به مطلبی که در آیه قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلکو الا القوم الظالمون، پاورقی سوم، گذشت. پاورقی ها: یک، بگو به درستی که خداوند به کار زشت امر نمی کند. سوره اعراف آیه 28. دو، ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و رسول را به دینی که مایه زندگی شماست بپذیرید. سوره انفال آیه 24. 3. سوره انعام آیه 47. ادامه مد: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. مفسرین درباره وجه اتصال این آیه به ما قبل آن گفتند از آنجایی که در آخر آیه قبلی داشت والله اعلم بالظالمین، از این جهت برای مزید بیان فرمود خزینه های غیب یا کلید های آن نزد خدای سبحان است و کسی را جز او از آن آگاهی و علم نیست و اوست که هر کوچک و بزرگی را می داند. لیکن این وجه وجهی نیست که معنای حسی را که جمله لا یعلمها الا هو آن را افاده می کند روشن سازد. بهترین است که در این باره گفته شود ارتباط آیه مورد بحث تنها با جمله آخر آیه قبلیش نیست، بلکه با مفاد مجموع دعایه قبل خود مرتبط است، زیرا مجموع آن دعایه دلالت می کند بر این که معجزه‌ای که کفار آن را پیشنهاد کرده بودند و همچنین نتیجه آن که مسئله یک سر شدن کار آنان با رسول خداست، امریست که تنها خدای تعالی عالم و حاکم بران می باشد و اوست که در حکمش و در عذاب کردن ستمکاران دچار غلط و اشتباه نمی شود. برای اینکه داناتر از هر کس به ستمکاران و عالم به غیب و نهان و دانای به هر خرد و کلان خود اوست که نه در حکمش گمراه می شود و نه چیزی را فراموش می کند و در این جهات کسی با وی شرکت نداشته و همپایه او نیست. این معنا را دو آیه قبل افاده کرده و اینک آیه مورد بحث این معنا را اضافه می کند که تنها خدای سبحان است که عالم به غیب و علمش شامل هر چیز است. سپس در سه آیه بعد همین معنا را تکمیل می کند. به این بیان سیاق این چند آیه سیاق آیاتی می شود که در نظایر این بحث وارد شده است، مانند آیه‌ای که گفتگوی قوم خود را با آن جناب حکایت نموده و می فرماید قالو اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، قال انما العلم عند الله و ابلغکم ما ارسل تو به، پاورقی یکم. پاورقی یک: گفتند آیا تو آمده ای که ما را از خدایان من منصرف سازی؟ اگر راست میگویی بیاور آن عذابی را که ما را از آن میترسانی. هود گفت علم نزد خداست و من فقط مأمورم آنچه را که به من ارسال شده است به شما ابلاغ کنم. سوره احقاف آیه 23. ادامه متن: و عنده مفاتح الغیب، مفاتح جمع مفتح به فتح میم و به معنای خزینه است. احتمال هم دارد که جمع مفتح به کسر میم و به معنای کلید باشد. مؤید این احتمال این است که به قرائت شاذی کلمه مزبور مفاتیح خوانده شده است. البته معالن هر دو معنا یکی است. برای اینکه کسی که کلیدهای خزینه های غیب را در دست دارد، قهرن به آنچه که در آن خزائن است، عالم هم هست و می تواند مانند کسی که خود آن خزینه ها نزد اوست، به دلخواه خود در آن تصرف نماید. و اما اینکه در سایر آیات مربوطه به این مقام اسمی از مفاتیح برده نشده، بعید نیست که مراد از مفاتیح غیب همان خزینه های غیب باشد. از آن جمله آیات زیر است: ام اندهم خزائن ربک، پاورقی یکم، لا اقول لکم اندی خزائن الله، پاورقی دوم، و ان من شیئن الا اندنا خزائنه، پاورقی سوم، ولله خزائن السماوات والارض، پاورقی چهارم، ام اندهم خزائن رحمت ربک، پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، یا مگر خزینه های پروردگارت نزد آنان است. سوره طور آیه 37. دو، من به شما نمی گویم که خزینه های خدا نزد من است. سوره انعام آیه 50. سه، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه های آن نزد ماست. سوره هجر آیه 21. چهار، خزینه های آسمان و زمین همه مال خداست. سوره منافقون آیه 7. 5. یا مگر خزینه های رحمت پروردگارت نزد آنان است. سوره صاد آیه 9. ادامه متن: به هر حال جمله و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، علم غیب را منحصر در خدای تعالی می کند، از این جهت که کسی را جز خدا به خزینه های غیب آگاهی نیست، یا برای اینکه جز او کسی آگاهی به کلیدهای غیب ندارد. پس آیه به هر معنا باشد، این جهت را افاده می کند که کسی جز خدا به آن خزینه ها و یا به گشودن درهای آن و تصرف در آن دسترسی ندارد.